دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، با قسمتی دیگر از مجموعه نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته مهمانانی رو در خدمتشون بودیم که تجربه ای از ورود به عرفان حلقه و آسیب‌های اون داشتن و این تجربه ها رو با شما بینندگان عزیز به اشتراک گذاشتن. در این جلسه نیز ما مهمانان ارجمندی رو داریم که در خدمتشون هستیم، ولی کمی متفاوت با مهمانان قبلی که امیدواریم از این گفتگو هم شما بهره لازم رو ببرید. اجازه بدید در ابتدا مهمانان حاضر در استودیو رو خدمت شما معرفی کنم. جناب حاج آقای شمشیری که در خدمتشون هستیم و جناب آقای دکتر شفیعی که توفیق در واقع همراهی ایشون رو در برنامه امروز داریم. خواهش میکنم جناب آقای شمشیری، سلام علیکی با بینندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما استاد بزرگوار، جناب آقای شفیعی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ارادت دارم. خیلی خوشحالم که باز این توفیق رو پیدا کردم که یک جلسه دیگه با نقد و بررسی عرفانواره حلقه در خدمت شما عزیزان باشم.
جناب آقای شفیعی، شما هم یه سلام علیکی با بینندگان داشته باشید.
به نام خداوند متعال سلام میکنم خدمت اساتید گرامی، بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. انشالله که جلسه پرباری باشه و ما دست پر از جلسه بریم بیرون. من شفیعی هستم. حوزه کاری من توی حیطه‌های مختلفه، هم دستی توی حیطه‌های زیر شاخه‌های توانپزشکی داریم، هم مشاوره و روانشناسی توی کلینیک‌های مختلف توانپزشکی، توانبخشی، بیمارستان‌ها، مراکز مشاوره و جای مختلف کار می‌کنم. توی مراکز تحقیقاتی تو حوزه علوم اعصاب و اینها هم مشغول به کار هستم. در خدمتتون هستم. انشالله که جلسه خوبی باشه.
خواهش می‌کنم. خب معرفی شما کار من یه مقدار راحت کرد. عرض کنم که جناب آقای شمشیری در چند سال گذشته فعالیت هایی رو برای کمک به آسیب دیدگان از عرفان حلقه در شهر اصفهان داشتن که در فرایند فعالیت هاشون با جناب آقای دکتر شفیعی آشنا میشن. ایشون هم به نوعی با آسیب دیدگان عرفان حلقه در برنامه های مشاوره ایشون در ارتباط بودن و خلاصه این ملاقات مبارک باعث میشه که یک سرفصل جدیدی در فعالیت های هر دو بزرگوار آغاز بشه و با همدیگه بتونن جلساتی رو در شهر اصفهان داشته باشن و به روشنگری در باب عرفان حلقه و کمک به آسیب دیدگان در واقع ادامه بدن در کنار هم دیگه. حالا امروز میخوایم یه مقدار از این همکاری ها و آشنایی ها و این که بالاخره عرفان حلقه چه آسیب ها و پیامت هایی رو در جامعه به دنبال داشته صحبت کنیم و فکر نمیکنم حالا در یک جلسه بحث ما به پایان برسه. انشالله در چند جلسه ای قول میگیریم از دوستان که با ما همراه باشن و بتونیم بحث رو ادامه بدیم و به نتایج روشنی برسیم. خب جناب آقای شمشیر، شما میخواید شروع بفرمایید که فعالیتاتون چجور آغاز کردید؟
ما فعالیت هایی که در اصفهان داشتیم به مدد جناب آقای شفیعی و به هر حال دوستانی بوده که اونجا زحمت کشیدن. حالا خودشون تعریف کنم به نظرم بهتر میشه از اون آشنایی که داشتیم، اما ایشون خیلی زحمت کشیدن و به لطف خدا امروزه با تیمی که ما تشکیل دادیم بیش از 20 نفر هستند در فرایندهایی که تولید میکنیم برای انجمن، ایشون نقش مهمی رو دارن
برای انجمن نجات از حلقه. شما با کمک این تیم تامین محتوا میکنید؟
بله، این یک بعد کارمونه. در واقع ما نیروسازی های اونجا داشتیم و فضایی که برای ما تهیه کردن جناب آقای شفیعی بودن اونجا. حالا در یک پروسه ای که با همدیگه آشنا شدیم و به مدت گویا بیش از 3 ساله که ما اونجا کلاس هایی رو داریم، زحمت میکشنشون به کمک عده‌ای از دوستان آقای مرادیان، آقای اسماعیلی زحمت میکشن و فضایی رو آماده میکنن. توی اون فضا غالبا دوستان حلقه ای هم میان، گاهی حتی به بیش از 120 نفر ما داره رسیده که جلسه داشتیم و اینها. برای سعی کردیم اینجور روشنگری هایی رو داشته باشیم، اما به این محدود نشده. اونجا سعی کردیم یک سری نیروسازی ها رو داشته باشیم تا به هر حال به لطف خدا افراد مختلفی در اصفهان و جاهای دیگه دور هم جمع شدیم. بیش از 20 نفر الان تولید محتوا رو داریم.
پس یک جلساتی رو در واقع با کمک هم در اصفهان ترتیب دادید که بیش از 20 نفر گروه اصلی هستن که این جلسات رو دارن کمک میکنن پیش بره و مخاطبینتون هم تا 120 نفر حالا در نوسان دیگه کم و زیاد میشه. بسیار خوب. شما بفهمید آقای شفیعی چه خبر میکنم. از این جلسات و برنامه؟
والا جلسات خیلی پرباری بوده، یعنی من به شخص خودم خیلی استفاده کردم از این جلسات. اگر اجازه بدین من یکم برم قبل، با اجازه شما، از همون ساله تقریبا اواخر 91 بود. یه دوره بود که من خیلی مواجهه می شدم با این مسئله و شروع شد به مواجهه شدن با بحث عرفانواره حلقه. از چند جهت به قول معروف من بمباران شدم توی این جریان. یه قسمتش بود مراجعینی که می اومدن کلینیک. حالا من به تناسب کارم و همکارام، ما با بچه ها کار میکنیم و با بزرگترها هم کار میکنیم. مثلا با بچه هایی که دارای مشکلات ذهنی هستن کار میکنیم توی مراکز توانبخشی، با کمک همکارا با بزرگسالانی که دارای افسردگی هستن هم کار میکنیم. یعنی یک طیف وسیع رو من باهاشون سر و کار دارم. نکته جالبی که برای من بود، توی یه دوره زمانی خاصی تو همون سالها مراجعین مختلفی از من میپرسیدن که آیا شما با همچین در عرفان درمانی شنیدی؟ دقیقا با همین واژه از من میپرسن آیا چیز درباره عرفان درمانی شنیدی؟ مؤثره؟ به ما پیشنهاد دادن که این رو تجربه بکنیم که مشکلاتمون برطرف بشه. خب خیلی چند تا خانواده بودن، من واقعا مونده بودم چون نمیتونستم اصلا شناختی از این، اولین بار بود این واژه به گوشم میخورد اون سالا، شناختی از این مسئله نداشتم. بعد خب این خیلی ذهن منو درگیر کرده بود. نکته مورد جالب ترش این بود که توی دور همنشینی ها و خیلی جاهای دیگه‌ای که با همکارا هم بودیم، یه چند تا درخواست به من داده شد مبنی بر این که شما بیاین یه قسمت کلینیکتون رو در اختیار ما بذارین، یه همچین حالتی، بیاین بیمارا و مراجعین رو با هم کار کنیم و حالا هم درآمدش رو ببریم هم کارش رو داشته باشیم.
خب یعنی این مزد میخوام، کسانی که تو عرفان حلقه بودن بله، به شما بله، پیشنهاد همکاری دادن.
بله بله،
از اعتبار و ظرفیت و فضای کاری
دقیقاً، از مجوز و چیزهای دیگه. خب این خیلی بحثش دیگه جدی تر شد برا من. آیا اصلا هم چیزی درسته؟ چیه همچین عرفان واره حلقه؟ حالا اون موقع وقتی ایشون این افراد به من این پیشنهاد رو میدادن، دقیقاً واژه رو به کار نمی بردن، میگفتن که ما یه روشی داریم، یه کاری داریم، خیلی نتیجه میده، نتیجه دیدیم از کارمون،
به نام فرادرمانی هم معمولا.
دقیقاً دقیقاً. حالا میگم که تو برخوردهای اول من دقیقاً یادم از این واژه استفاده، ولی اینقدر جذاب صحبت میکردن راجع به این مسئله که من خودم خیلی علاقمند شدم که بفهمم اصلا این چیه. واقعا اگر خوبه که بیایم خوشحالم میشیم، درد افراد کمتر بشه توی این مسئله. اینم قسمت دوم کار بود. قسمت سوم مواجهه من با همکارایی بودن که به مشکلات مشابه من برخوردن، می اومدن مشورت میگرفتن، همچین چیزی رو ما داشتیم، چه پاسخی بدیم به مراجعین، چه پاسخی بدیم به اون تقاضا کننده ها.
یعنی مراجعینی که درگیر با عرفان حلقه بودن آسیب دیده بودن؟
نه این سوال داشتن. سوال داشتن، بهشون پیشنهاد شده بود که این مسئله، و دقیقا یه سری مراجعین هم همین مورد بود. حالا انشالله توی ادامه بحث خدمتتون عرض میکنم. خلاصه همه اینا دست به دست هم داد و این سوال بزرگ برای ما ایجاد شد که اصلا این چیه. شروع کردیم به گشتن. خب تو اون فضا دست ما اینترنت دیگه، فضای حالا فضا مجازی به اون جدیت اون موقع نبود. من هر چی سرچ کردم چیز خاصی پیدا نکردم، ولی میدونستم که راهش تو این زمینه، چون یک چیز غیر عادی توش وجود داره، حتما باید به کارشناس دینی مراجعه بکنم تو این زمینه. یعنی این رو میدونستم که این مسئله یک مسئله ساده نیست. تو وقتی صحبتاشو، و چون وقتی بررسی میپرسیدم که چطوریه، مکانیزمایی که میگفتن و اصول و مبانی که برای این مسئله میگفتن برای من جای سوال داشت. خب خلاصه این تو ذهن من بود و هی هفته ها میگذشت و من چالشم بیشتر میشد و تقاضای کسایی که جواب میخواستم بیشتر بود برای من. تا یه روز ما من چون به دلیل جاهای مختلفی کار میکردم یه سفر شیراز داشتم، رفتم موقع برگشتن دیدیم یک روحانی حاج آقا شمشیری گویا ماشینشون خراب شده بود از شیراز بکنم تشریف می آوردن، اومدن سوار شدن و من یادم دقیقا اون صحنه رو، من صندلی عقب نشسته بودن که کنار من بود، دو نفر جلو بودن، حاج آقا اومدن کنار من نشستن، ما خطاب میکنیم استادیشون رو، کنار من نشستن و خب از قضا ما وقتی سوار شدیم توی این ماشین یه آهنگی هم بود دیگه، یه رانندش یه آقای جوونی بود و خیلی سرحال. بعد نکتهش اینجا بود که حاج آقا که سوار شدن این صدا رو بیشتر کرد، یعنی خب من خودم یکم ناراحت شدم سر این مسئله که چرا این اتفاق افتاد، ولی روش برخورد حاج آقا می‌خواستم ببینم چیکار می‌کنن تو این زمینه. دیدم یه لپتاپ، یه مینی لپتاپ داشتن، اونو درآوردن و چون من کنارشون بودم همینجوری یه تسلط نیمون نگاهی ناخواسته داشتم، دیدم شروع کردم به عربی یه سری چیزا رو نوشتن، یه سری نامه ها نوشتن، بعد حس کردم که از این مسئله دارن ابراز ناراحتی میکنن توی اون نوشتشون، بعد دیگه از اون آقا خواستم که صداشو کم بکنه و خب ایشون هم گوش داد. و حالا اینو خواستم بگم که اولین درسی که من از ایشون گرفتم روش برخوردشون بود که بعدا یاد گرفتم این خودش یه اصل به اسم اصل تغافل از هم این فضا رو فراهم کردن که خیلی هم جواب داد و ما دیگه اونجا صحبت کردیم و وارد بحث شدیم و از جاهای مختلف گفتیم رو. بعد یواش یواش وقتی وارد بحث شدیم بحث خود به خود کشیده شد به همین بحث، به همین بحث عرفانواره حلقه و استاد شروع کردن یه سری صحبت ها کردن. خب اینجا من خوشحال شدم، گفتم که
گم شدتون رو پیدا کردم.
دقیقاً ای جانم. در دسری که چند روز ما درگیرش بودیم بالاخره انگار میخواد حل بشه، میخواد گرش باز بشه. صحبت کردیم و من دیگه از استاد شمارهشون رو گرفتم و باشون از قول ازشون گرفتم که اگر ما اصفهان برنامه‌ای داشتیم تونستیم شرایطش فراهم کنیم حتما ما رو همراهی بکنن، چون واقعا نیاز بود، خیلی ها مشکل من رو داشتن، دغدغه من رو داشتن. خب ما نمیخواستیم تجربه کنیم این مسئله رو، میخواستیم آگاه بشیم بعد بتونیم انتخابی انجام بدیم توی این مسئله. خلاصه من دیگه اومدم و نزدیکای عید نوروزم بود، خب سخت بود فراهم کردنش، ولی تلاش کردیم و با همکاری جنابای اسماعیلی، جنابای مرادیان دیگه یه فضای خیلی خوبی رو، فضای بزرگی رو با تجهیزات کامل، فضای مناسبی رو فراهم کردیم و به حاج آقا زنگ زدیم گفتیم حاج آقا بیاین جمعه این هفته تشریف بیارین. اومدن و سعی کردیم کسایی که دغدغه داشتن رو دعوت کنیم، چند تا از حالا کسایی که به من پیشنهاد داده بودن اونها رو من دعوت کردم، ولی خب مطرح نکردم که با چه هدفی و با چه فضایی و اینها. خب استرسش داشتم، حالا جلسه اول
کسانی که پیشنهاد داده بودن بیان از مطب شما
برای این کار استفاده بکنن. دقیقاً گفتم یه جلسه ما داریم، جلسه علمیه، تشریف بیارین اونجا با هم بیشتر صحبت کنیم راجع به این مسئله، چون میخواستم واقعا تو صحنه ببینم که چه چیزی حالا دارن برای ارائه دادن. بله. چه چیزی میخواد اتفاق بیفته. جلسه اول یکم استرس رو داشتیم، اینکه خب ما دفعه اول اون یه روحانی رو دعوت میکردیم، آیا میتونه جذب بکنه، نمیتونه جذب بکنه، اصلا چه اتفاقی میفته، این استرس های این رو داشتیم. و خدا رو شکر جلسه اول انقدر خوب برگزار شد و استاد تونستن حالا با منش خودشون جذب بکنن که تمام کسایی که تو اون جلسه حاضر بودن اصرار این داشتن که این جلسه ادامه پیدا بکنه، چون من به شخص خودم فکر میکردم همین یک جلسه کفایت بکنه تو این مسئله. یه جلسه ایشون بیاد یه صحبتی راجع به این مسئله بشه و بره. ولی استقبال رو که دیدیم دیگه این افتاد روی یه سیکل کار ادامه دار و جلسات پربار شد. سه تا استراتژی استاد باعث شد که جلسات هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ کمیت رشد بکنه که به نظر من این میتونه پشتوانه فرهنگی کار هم باشه. یکی این که گفتمان جلسه رو و فضای جلسه رو فضای گفتمانی کردن به جای فضای منبری، چون من تو اون جلسات اول متوجه شدم خیلی از افرادی که گرایش پیدا کردن به این سمت انگار یه جایی دوست داشتن حرف بزنن ولی شنیده نشدن و انگار این فضای جلساتی که می رفتن این فضا رو براشون فراهم کرده بود. و بعد خب این فضا رو فراهم شدن مثل یه چیزی بود که انگار یه بمبی منفجر شدن توی جلسه و شروع کردن به حرف زدن. خب این سعه صدری که استاد داشتن و گوش میدادن، مهارت شنوندگی خوبشون باعث شد که خب هی اونا انگار خالی میشن دارن حرف میزنن، یه فضایی فراهم شده که میتونن نقد بکنن، از مشکلات بگن، یه فضایی که کسی توبیخشون نمیکنه، یه فضایی که توی ترس وجود نداره توش. من به نظرم یکی از عوامل مهمی که ما تونستیم توی این چند سال توی شهری مثل اصفهان کارو ادامه بدیم همین فضایی بود که استاد فراهم کرده بودن، این فضای گفتمانی خیلی خوب. مورد دوم نحوه آموزشی که داشتن، که ما گاهن، من یادمه جلساتمون از 12:30 که شروع میشد به زور ساعت 10:30 11:30 جلسه تمام میشد، پشت سر هم نزدیک به 10 ساعت گاهن جلساتمون طول میکشید. خب چی میشد که خسته نمیشدن افرادی که بودن؟ اینکه آموزش چند راهی وجود داشت، از راه تصویر وجود داشت، از راه کلام وجود داشت، از راه بحث و چالش وجود داشت. قشنگ توی جلسات خب مغالطات رو بررسی میکردن، کار میکردن روی این مسئله و به مرور زمان ما دیدیم که این افرادی که جذب عرفانواره حلقه شدن انگار اصلا فهمیدن که چه خبره، چی شده، اصلا کجا چه خبره در واقع. اومدن تعدادش گاهن به 120 هم توی جلسات میرسید، جلساتی که همه قشری بودن، یعنی اصلا این نبود که فیلتر شده باشه و گاهن مسترها هم حضور داشتن توی این جلسات. ولی من یاد ندارم توی این جلسات بحثی شده باشه و چالشی شده باشه که استاد نتونسته باشه جوابگوی این مسئله باشه با فن خودشون. اینو نه به این باب تعریف میگم، من باب این میگم کسی که واقعا میخواد وارد این فضا بشه باید آگاهی و دانش چند بعدی داشته باشه، هم از روانشناسی یه سری اطلاعات داشته باشه، هم متن خودشون رو نخونده باشه، به نظر من خورده باشه، حالا راحت عرض میکنم، استاد این رو داشتن. و سومین موردی که باعث شد که جلساتمون شک بگیره و ادامه دار باشه نیروهایی که کنار کار بودن، همین 20 نفری که به مرور زمان حتی از شهرهای مختلف به کار ما اضافه شدن، خوراک فکری اضافه کردن تو این کار. خلاصه جلسات ما ادامه پیدا کرد و در کنار به مرور زمان انقدر مطالبه ما زیاد شد که ما از استاد خواستیم منطق هم به ما آموزش بده، اعتقادات هم به ما آموزش بده. اون مثلث معروف اعتقادات، احکام، اخلاق رو خیلی همون اول حسن یاد گرفتیم. این یه مثلث در واقع که ما باید اشراف داشته باشیم به این مسئله. اعتقادات شروع شد، احکام اضافه شد و اینها هم جوری نبود که یک جلسه باشه و دیگه نباشه، یه جریان ادامه دار. من احکام رو فکر کنم بعد از 2.5 سال به قسمت نمازش و قسمت‌های مختلفش رو تموم کردیم و راه‌های آموزش مختلفی که استفاده شد. پس محتوای جلساتمون هم هر لحظه و هر هفته و هر زمان غنی‌تر می‌شد. ما یک جلسه یادمه انقدر جلسه خوبی بود، اصلا تاریخ رو بررسی کردیم، تاریخ از دیدهای مختلف بررسی شد، از رنسانس بررسی شد، علم چجوری به وجود اومد. انقدر این جلسات برای ما چون عمدتاً قشر جوان بود و دانشگاهی بود خیلی جذاب بود. این جلسات فقط هم برگزاری نبود، چیز دیگه که کنارش داشت خروجی محور بود. خروجی محور رو چی؟ مثلا اون حاج آقا فرمودن 20 تا 20 نفر الان ما داریم با هم کار میکنیم، اینو خود حاج آقا با مدیریت حاج آقا و تقسیم بندیشون تقسیم شده به 14 هیته. مثلا یک گروه صرفاً دارن روی اعتقادات کار میکنن، یک گروه دارن روی اصول و نقد اصول عرفانواره حلقه کار میکنن، یک گروه یه سری پیام‌های شیطانی، پیام‌های رحمانی طراحی میکنن خیلی قشنگ که من اطلاع دارم تو همین ماه محرم تو نمایشگاه مختلف همینا خیلی استفاده شد. خلاصه این جلساتی که ما داشتیم و حاج آقا عامل اساسیشون بودن، به خاطر اینکه من یادمه یه روز برف می اومد و ما هیچ کدوم فکر نمی کردیم که ایشون بیاد، ولی خب ایشون دربست گرفتن از قم اومدن. اینو من نمیگم به خاطر اینکه ایشون نیاز داشتن، واقعا احساس مسئولیتی که وجود داشت و بدون هیچ گونه چشم داشتیم، مسئله خیلی خوب ادامه پیدا کرد و به حمدالله خروجی های خیلی خوبی داشتیم، افراد زیادی برگشتن به واسطه آگاه شدن بیشترشون، محصولات خیلی خوبی به دست اومد. حداقل چیزی که برای ما داشت اون جمع خودمون که تو این چند سال پیگیری میکردیم مطالب استاد رو، حداقل فهمیدیم که چی درست نیست. به نظر من این خیلی مهمه. حالا شاید هنوز خیلی میلنگیم، خیلی اطلاعاتمون کمه، ولی فهمیدیم که اینا به نظر نمیرسه چی، مطمئنن چیزای درستی نیست. و من ماحصل این چند سال در کنار استاد بودم و برگزاری این جلسات به یه نتیجه رسیدم، واقعا اینکه عرفان واره حلقه، من با یه مثال اگر اجازه بدید بگم، میاد یه کادوی خیلی قشنگ دست ما میده، انقدر طراحیش قشنگ، مناسب، کار شده، دقیق، که وقتی آدم این کادوه و این چیز کادو پیچ شده رو میبینه فکر میکنه که
توش چی هست،
تو چی شی هست. واقعا همین اتفاق میفته ها، انقدر آدم جذبش میشه. ولی حالا شما صحنه رو تصور بکنید، من در این کادو رو باز میکنم و توش چی نیست، پر از خالیه، پوچه. و این صحنه برای ما، یعنی من اگر بخوام تشبیه کنم تجربه این چند تارمون رو، حاج آقا به ما کمک کرد که در این جعبه رو باز کنیم، این کادو پیچی خیلی حساس رو بتونیم پاره کنیم بدون اینکه بترسیم، بدون اینکه خودمون رو ببازیم، بدون اینکه گم بشیم. بعد توش رو به راحتی باز کردیم، دیدیم که خالیه، خبری توش نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکر از بیان شیوای شما و توضیحات مفصلی که دادید. جناب آقای شمشیری، شما بگید که این جلسات چطور بود و شما ما یا همینقدر راضی بودید از همکاری دوستان یا نه رضایت یه طرف است، و چه درس هایی میتونید از این تجربه به ما بدید که اگه حالا در بعضی از جاهای دیگه دوستانی مطلع میشن که دی مثلا رفتن جذب عرفان حلقه شدن یا دی دارن جذب میشن، بتونن یه طوری با استفاده از حالا اساتید و روحانیونی که بالاخره همه جا پیدا میشن یا همچین محفلی رو شکل بدن، به خصوص در خارج از کشور، چون در سالهای اخیر با توجه به اینکه برگزاری کلاس‌های عرفان حلقه قانونا ممنوع شده تو کشور ما و آقای طاهری به خاطر جرایمی که انجام داده، محمد علی طاهری پایه‌گذار عرفان حلقه در واقع تو زندان هست، یه مقدار به نظر میرسه از اون تب و تاب افتاده باشه، ولی بعضی از این افراد مهاجرت کردن به خارج از کشور و اونجا دارن فعالیت میکنن، یعنی مخاطبان و همراهان عزیز شبکه ولایت در کشورهای مختلف جهان ممکن اونجا ببینن در بین ایرانی ها یه جریانی به نام عرفان حلقه، فرادرمانی، عرفان کیهانی شکل گرفته که خب باید حساس بشن و با رجوع به حالا روحانیون و عالمانی که بالاخره در هر جا ممکنه باشن، افرادی که بتونن کمک کنن، شبیه این جلسه رو حالا ممکنه در ابعاد کوچیک‌تر بزرگتر بتونن شکل بدن و اون جریان روشنگری نسبت به آسیب‌های عرفان حلقه رو که هدف و آرمان اصلی انجمن نجات از حلقه بوده، به نوعی اونجاها این آرمان رو دنبال بکنن. حالا ما بیشتر می‌خوایم در دقایق پایانی این قسمت از برنامه اون درس ها و نکات کلیدی رو که حالا به مواردیش هم جناب آقای شفیع اشاره کردن، مثل برگزاری جلسات گفتگویی، مثل اشراف و شناخت کامل استاد جلسه به متون و محتواهای عرفان حلقه، اگه نکاتی هست که مد نظر شماست بفرمایید که استفاده.
البته آقای شفیع لطف دارن و خود دوستان اصفهانی بودن، به رهبری ایشون تونستن اون فضا رو ایجاد کنن که ما بیایم دیگه راحت صحبت کنیم و افراد رو به هر حال آوردن، تبلیغ کردن که افرادی بیان و خبر دادن در واقع به این افراد. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه به نظرم توی کارهای فرهنگی، یه مقداری بایستی کار موقت رو کنار گذاشت و تقسیم کار داشت و به بلند مدت نگاه کرد و یه نوع صمیمیت رو در کار داشته باشیم. ما نشینیم که حلقه‌ای ها مثلا سراغ ما میان، ما به نحوی حالا نفوذ کنیم بین اینها، ممکن حالا خطراتی هم داشته باشه دیگه، این مرحله جزء الزامات کار است. یک روایت رو من از شخص معظم رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همیشه مبنای کارهای فرهنگیم قرار دادم. ایشون میفرمایند که افضل العمل ادومه و انقل، برترین عمل اون عمل اندکیه که ادامه داشته باشه. من اساس کار فرهنگیمو این قرار دادم، یعنی سعی کردم یک کار رو که شروع میکنم مداوم باشه. همیشه من در این 3-4 سال گذشته پنجشنبه و مخصوصا جمعه ها رو برای حلقه گذاشتم، اونم جلساتی که گفتمانی باشه، یک طرفه نباشه، بتونن اونها صحبتاشون رو کنن. به نظرم اگر این مبنا باشه و تقسیم کار باشه، ما یک سیری رو داشته باشیم که آغاز و انجاممون کجاست و خروجی داشته باشیم، نه اینکه حالا یک وقتی رو بگذاریم اثر هم نگذاریم، بلکه اونها یه مقدار جسورتر هم بشن که حالا یه روحانی هم مثلا اومد کاری انجام نداد. و حالا جلساتی که داشتیم جالب این بود که اوایل ما شروع کردیم حلقه رو نقد کردیم و اینا، فوراً بخش زیادی متوجه این اشتباه شدن. الان هم ما داریم افرادی رو که شاید ترم 6 یا 8 و اینها رو طی کردن، برنگشتن هنوز، اما دوستی با ما دارن، یه رابطه دوستی عمیق با ما دارن، حتی رفت آمد دارن و پذیرفتن که طاهری انحرافاتی داره و میگن خب حالا معصوم نیست، ولی من بایستی این روشش به هر حال
این عرفان حلقه رو بالاخره نمیشه در بس پذیرفت.
دقیقاً به این رسیدن حداقل، در صورتی که دیگران از حلقه ای ها میگن پیامبر عصر هوشمندی است، ولی اینا تنزل پیدا کردن، میگن حالا ما میخوایم با عرفانش کار نداریم، ولی روش درمانیش رو باز میخوایم از این باب مثلا ورود پیدا کنیم. حالا جمع بندی کنم، به نظرم اگر کار فرهنگی یک سازوکاری داشته باشه که ما وقت میگذاریم، حتما خروجی داشته باشیم و تولیدات داشته باشیم، مثل همین تولیداتی که لطف خدا توی اسبان داشتیم. و اینو به جرئت عرض کنم، تا چند سال آینده ما محتوا علیه حلقه داریم و تولید شده این به لطف خدا،
فرصت و مجال انتشارش هنوز به اندازه کافی نبوده.
دقیقاً، حالا ان شاء الله تو سایت انجمن و کانال انجمن داره بخشش انتشار پیدا می‌کنه
ان شاء الله. حالا این سایت انجمن نجات از حلقه و کانال تلگرامیش هم برای دوستانی که در سراسر جهان با این مشکل ممکنه مواجه باشن قابل استفاده است، که در خلال این برنامه هم اعلام میشه این سایت و کانال، که امیدواریم دوستان بیان هم از مطالب و محتواهای تولید شده استفاده بکنن، هم نظرات و پیشنهادات خودشون رو بگن تا در بهبود این روند مؤثر باشه. اگر هم تجربه هایی دارید، کسانی بودن رفتن آسیب دیدن، یا تونستید کمک کنید به کسی که نره یا بعد از رفتن بتونه خودش رو بازسازی بکنه، این تجربه ها رو اگر بفرمایید و اطلاع بدید، اینا هم در سایت هم در کانال به دیگران هم منتقل میشه، احتمالاً بتونه سرمشق مفیدی باشه برای دیگرانی که ممکنه در معرض این آسیب و تهدید باشن. خیلی تشکر میکنم از فرمایشات شما. در صحبتایی هم که شما کردید، عاطفه محوری و روابط در واقع عاطفی در پیشبرد فعالیت فرهنگی نکته مهمی بود، هدف گذاری روشن و خروجی محور بودن کارهای فرهنگی، اینم به نظرم میاد نکته مهمی بود. نگاه بلند و برنامه بلند مدت داشتنم به نظرم میاد مطلب کلیدیه در کارهای فرهنگی، که حتما باید بهش توجه کرد. تحولات فرهنگی ساعتی و یک روزه اتفاق نمیفته. و همچنین تقسیم کار، یعنی ایجاد یک مشارکت و حرکت جمعی، حتی کسانی که قرار روی اونها کار فرهنگی بشه باید سهیم بشن در اصل کار، و این در اثر بخشی قطعا مؤثر خواهد بود. از همراهی شما و همراهی دوستان تشکر میکنیم، امیدواریم بتونیم در جلسات آینده خدمت دو میهمان عزیز بحث در واقع تجربه نجات از حلقه در اصفهان رو کامل بکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.